8 آوریل 1183، مصاحبه شونده عیسی پژمان، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، نوار اول طرف دوم. خب بفرمایید، ادامه بدید.
من به سروشت رفتم و این دو نفری که اسم بردم، عمر دبابه و علی عسکری، از فرماندهان برجسته کرد بودند و اینها را من به تهران آوردم. در خانه ام به جا دادم که البته خانه شخصی خودم بود که به عنوان خانه ام در اختیار سواک بود. در اونجا اقامتشون دادم و تیمسار پاکروان شخصا خودش آمد و با ایشون با اونها صحبت کرد و اینها طبقات زیادی داشتن از لحاظ اصله، از لحاظ پول و خیلی چیزهای دیگری، و به خصوص از لحاظ اینکه صداقت و حقیقت و واقعیت با ما همکاری کنن و بدونن که بله نژادن اینها حقیقتا ایرانی هستن و کرد در هر جای جهان باشه ایرانیه. حالا مسئله اینکه در داخل کشورهای دیگر هستن این مسئله دیگری باشه، ولی ارتباط کرد با ناسیونالیسم ایران یه چیز حقیقی و واقعی است. اینها البته سوگن یاد کردن که تا روزی که دولت ایران به اینها خیانت نکنه، دست از پشت اینها بر ندارن، اینها وفاداری خودشون رو عملا نشان بدن. بعد از چند روزی مثلی که تیمسار علویکیا و تیمسار بختیارم اینها رو ملاقات کردن و اینها برگشتن به عراق. پس از بررسی هایی که به عمل آوردیم، قرار بر این شد که تعداد کمی فقط اسلحه سبک مثل تفنگ و فشنگ به مقداری پول به اینها داده بشه. برای این کار من مأمور شدم که برم در داخل این منطقه به این منطقه رو بازرسی بکنم، هم از لحاظ نفر، هم از لحاظ وضعیت سلاحشون، از لحاظ اینکه به چه صورت به چه طریق دارن عمل میکنن. من پیغام دادم به اینها که من میخوام اونجا بیام. من راهنمایی کردم و هدایت کردم از منطقه که نه ژاندار نه مسئولین امنیتی ایران بدونه، من وارد عراق شدم و رفتم به محل حزب اونها که در اون وقت در یک منطقه به نام ماوت بود، در یک غاری خیلی بزرگ بود که اونجا رفتم برای اولین بار با دکتر ابراهیم احمد، به اصطلاح سکرتر و دبیر کل حزب، آشنایی پیدا کردم و خیلی هم علاقه‌مند بودم که این شخصی که خیلی دربارش خونده بودم از نزدیک ببینم از لحاظ کار، به خاطر اینکه این شخص رو یک بار قبل از اینکه من به صورت رسمی به عراق برم، به عنوان اینکه من لیسانس تاریخ و جغرافی هستم و میخوام بررسی جغرافیایی بکنم، به داخل عراق رفته بودم به طور عادی با پاسپورت عادی و در سلیمانی که رفته بودم علاقه من بودم این شخصی که چندین بار در زمان رژیم سلطنتی زندانی شده و خیلی مورد توجه و علاقمندی مردم و کردستان بود ببینمش. گفتن ایشون وکیل دادگستری، هر جا عقبش کشتن پدر کردن گفتن در دادگستری. من رفتم حتی توی دادگستری سلیمانیه، اونجا فقط قیافش رو ببینم. من رفتم اونجا و گفتم که من جلال دکتر جلال مشتدی هستم و آمدم برای مطالعات یا ارفاق. بعدها به من گفت که نه، من اون وقت فهمیدم که تو بی خود عقب ماها نمیگردی، باید چیزی دستت باشه. و به من از این که رسیدم اون من فورا شناخت و گفت که یادت هست که آمدی عقب من. اینها گفتم برگو، من اون وقت میدونستم که تو این کاری و بی خودی عقب ماها نمیگردی. من دو سه روزی در اونجا موندم، با اینها صحبت کردم راجع به تشکیلاتشون، تنظیماتشون و پادگان هایی که در اونجا تشکیل داده بودن. به من گفته بودن ما در حدود 5000 نفر مسلح داریم و تا 5000 نفر بتونیم مسلح داشته باشیم. و از این پادگان به اون پادگان می بردند، به خصوص اگر افراد متفرقی بود اینها رو می آوردن به صورت نمایشی به من نمایش می دادند که برای نگاه می کنم، از قیافه نگاه می کنم که یکی رو قبلا من در پادگان قبلی یا به اصطلاح خودشون در مقر بعدی قبلی دیده بودم. وقتی برگشتم من به واقع به حقیقت گزارش کردم که اینا ممکنه در حال حاضر 1000 نفر داشته باشن. نه خیلی مطمئن ندیدم، نه خیلی، به واقع بیش از 1000 نفر نمیتونن داشته باشن، 1000 نفرم ندارن. و اینکه در حد و حدود 1000 نفر فقط برای اینها یعنی به اینها کمک باید بشه. این بود که برای این کار قرار شد که در سردشت که ما سواک نداشتیم سواک جدیدی وجود بیاریم که از اونجا که آمد و رفت میشه اونجا محل فعالیت و عملیات و اطلاعات و همه چیز باشه که اگر هم اشخاصی از اون طرف بیان به این طرف بلا فاصله وارد سردست بشنده و امنیت داشته باشند و ژاندارم سایر مأمورین انتظامی مزاحمتی براشون ایجاد نکنند. این بود که سواک سردشت رو تشکیل داریم و موضوع این کار رو دیگه چون من در داخل عراق بودم به شخص دیگری که نفر دوم بود بعد از من به آقای امانی جمشید امانی سپرده شد که اون این کارها رو انجام بده. در عراق اظهار علاقه کردم شخصا خودم برم به این ملا مصطفی رو که سالها روش بررسی دارم و اسمش می شنیدم برم ببینم. این بود که به مناسبتی من به تهران که اهدار شدم تمام کارها رو آماده کردم در عراق. وقتی برگشتم گفتم یه همچون پیشنهادی کردم ایشون هم علاقه من شده که من رو ببینه موافقت کردن. این بود که من به وسیله قرارداد که داشته بودم رفتم به سردشت و از اونجا رفتم به قلعه دیزه و در قلعه دیزه بود که یکی از رؤسای عشایر به خاطر ندارم اسمش رو فراموش کردم مسئولیت پیدا کرده بود که من به پیش ملا مصطفی بره. از پای حاضر کرده بودم ما رفتیم. به طور خلاصه عرض میکنم مشکلات زیادی داشتیم. رفتم و برای اولین بار ملا مصطفی رو در یه منطقه بود حالا اسمش رو فراموش کردم ولی مربوط به ایل پشتر بود اونجا ملاقاتش کردم و من بوسید و اینها. به خاطر دارم مقداری هم پول به من داده بودن که براش ببرم. در اونجا در طول راه ما به عمر دبابه که بار اول به سمت نمایندگی آمده بود برخورد کردیم و ایشان آمده بود برای تأمین راه برای من مختصر. ما به اتفاق رفتیم و ملا مصطفی را دیدیم و ضمناً پولی که من داده بود اینم بهش دادم. روز بعد که من میخواستم ازش خداحافظی بکنم دیدم یه پاکتی در دست من و اینا. ضمناً خصوصیات اخلاقیش و این حرفا طرز خطاب و با اونو همه چیز رو من از عمر دبابه پرسیده بودم که یه وقتی نگی مثلا جناب ملا مصطفی حرفا اون دوست نداره حتی القاب ملقاب ولش کن. و منم به همطور بهش ملا مصطفی خطاب بکردم و در یک چادری بود که زیر یه غاری زده بودن اونجا بودیم. روزا هم البته هواپیما ها می آمدن که اون مناطق بمباردمان بکنن. با هم یه نهار میخوریم همونجا میخوابیدیم و 48 ساعت یا 3 روزی من اونجا موندم و پول به وقتی که میخواستم خداحافظی کنم یه پاکتی به من داد. گفتم اون چیه؟ گفت که از اینجا که میخوای برگردی برای بچه هات سر و سوغاتی بخر. گفتم کجا من سر و سوغاتی و من در بغدادم من در تهرانم و احتیاجی ندارم. خیلی متشکرم و نگرفتم ازش هرچی استرکه نگرفتم. به اتفاق عمر دبابه چند نفر دیگری من برگشتم و مذاکراتمون در همین مسئله همکاری و مسئله توقع بیشتری داشت که من تعداد بیشتری به دولت ایران بگم. حتی اون من نمیدونم عدد بلد نبود یا اینکه اصلا مغزش کار نمی کرد. من گفت که بله ما 25,000 نفر میتونیم مستند داشته باشیم و در حال حاضر 10,000 نفر زیر سلاح داریم. من گفتم که برآورد من غیر از این است. گفت شما بالاخره کردید و باید ما رو حمایت بکنید. هم گفتم که حمایت میکنیم البته من 50% کرد هستم ولی 50% اجازه بدید که من اقلا دولتی باشم و نماینده اونها باشم به حالت بی‌طرفی داشته باشم و خلاف نمیتونم من بگم. در هر حال من خداحافظی کردم آمدم و این کار به همین صورت ادامه پیدا کرد. مصادف با این در داخل عراق هم مرتبا من با عوامل و عناصر مخالف عبدالکریم قاسم تماس میگرفتم و سازمان افسران بعثی در اونجا بسیار قوی بودن. قبل از این که ما در اونجا موفق بشیم گویا عبدالسلام عارف که به وسیله عبدالکریم قاسم از زندان نجات پیدا کرده بود، همین بعثی هایی که با ما در اعتبار بودن با قومی ها که طرفدار عبدالناصر بودن توافق میکنند و بر ضد عبدالکریم قاسم انقلاب کردند. به اینها رو آمدند و من در اون روز به خصوص که اتفاق افتاد خیلی تعجب کردم و من فکر میکردم که بله همین سازمان ما بوده و بی خبر من بی اطلاع من از داخل دستوراتی داده شد و با دولت های دیگری این کار شد و بعدها تغییر، نه این کار ما نبوده. و به خصوص اینکه عبدالسلام عارف و جمال عبدالناصر در این مسئله مداخله داشتن بیشتر ناراحتی دولت ایران رو به وجود آورده بود و به من دستورات محکم میدادن که در اینها نفوذ بکنم و اطلاعات دقیق به دست بیارم. به خاطر دارم ساعت 9 صبح بود که صدای رادیوی بغداد الله اکبر الله اکبر گفتن و شعار نظامی که بله انقلاب شده است و ما الان وزارت دفاع گرفتیم و به همه جا مسلط هستیم. من بلافاصله سوار ماشین تلفن کردم به منزل مسئول رمز و چیزهای سازمانمون بیاد به سفارت. من هم سوار ماشین شدم آمدم به سفارت، دیدم که خب توی خیابانها شلوغه و تا آمدم اونجا مسئول رمز به من گفت که خونه من نزدیک منزل فرمانده نیروی هواییه. وقتی می آمدم و کمونیستم بود اسفارونم جعفرچی یادم نیست اسمش رو، این دم در خونش خواستنش در همونجا کشتنش. وقتی اومدم مردم اونجا دور جنازش بایستده بودن و آمدیم سفارت هیچ کس نبود غیر از من و اونو به اتفاق یک نفر مستخدمی به نام حبیب. و من گفتم شما اینجا بمونید من برم ببینم چه خبره. با همون ماشین پلاک سیاسی و به اتفاق حبیب که هم کرد بود و هم مستخدم سفارت برش داشتم بردم در داخلش خیابان شارع‌رشید و دیدم که خیلی شلوغ است اینها، ولی معذره من خودمو به جلو وزارت دفاع رسوندم. در یک کوچه ماشین پارک کردیم، آمدیم دیدیم که مرتبا هواپیماها میان و میرند و در داخل وزارت دفاع بم نمیندازن و ولی رادیو در اختیار چیزه، ولی وزارت دفاع نگاه میکنیم که غیر نظامی تفنگ دستش دور تا دور وزارت دفاع رو محاصره کردن. من گفتم که بپرس، عربی زیاد قوی گفتم بپرس شما کی هستید، از کجا هستید، شما غیر نظامی چرا اصله دسته. وقتی ازش سوال کرد گفت که مثلا به تو مربوط نیست، چه سوالی میکنی حرفا، از یه دور شدی حرفا، ما هم آمدیم این طرفتر رو. بعد یواش یواش از مردم سوال کرد حرفا، فهمیدیم که اینا عناصر غیر نظامی چیز هستن، بعثی هستن و هنوز هم اینها به وزارت دفاع، هنوز هم عبدالکریم قاسم در وزارت دفاع است و وزارت دفاع در دستشه و خودشم در اونجا میخوابی، در اونجا زندگی میکرد که بعد به اطلاعاتو میرسونم. در یک ملاقاتی در وزارت دفاع با ایشون ملاقات کرده بودم، به اطلاعاتو میرسونم. و ولی رادیوی بغداد در اختیار اینها بود. بعد که تحقیق کردن گفتن که عبدالکریم قاسم رو با حسن البکر و سایر سران به اصطلاح انقلاب در یکی از کلانتری های اتفاقا منطقه منصور هستن که من در اونجا اصلا زندگی می کردم. من آمدم بلافاصله به سفارت. قبل از اون که به سفارت بیام دیدم که ماشین عبدالکریم قاسم داره از در وزارت دفاع میاد بیرون و پسترش هم دیدم رئیس ستاد ارتشش و چند تا ماشین دیگری. کاملا دیدم که عبدالکریم قاسم زنده است، میاد به طرف خیابان شارع‌رشید و مردم دارن همونطور براش ابراز احساسات میکنن. من فکر کردم که این میدونستم رابطش با سوریه بسیار خوب بود اون وقت، گفتم این ممکنه داره در میره و میخواد بره از اینجا، بره به سفارتخانه چیزی پناهنده بشه. و وقتی ماشین رو به هزار مکاوات و مشکلات از اون کوچه در آوردم، افتادم در خیابان دیگری که میامد به طرف شرجه و بازار، دیدم مردم پابرنه و سربرهنه آمدن تو خیابانها و هی مرتبا دارن شعار بیدن زنده باد عبدالکریم قاسم، زنده باد زعیممون رهبرمون، و داره از طرف بازار ماشین عبدالکریم قاسم میاد و مردم دور شدن اینجا اصلا ماشین را ابراز احساسات بیکنن. چون اون مسیر منتهی میشد به سفارت سوریه، من فکر کردم که ایشون داره به سفارت سوریه چیز میشه، پناهنده میشه. بلافاصله من آمدم به سفارت و واقعیت رو گزارش کردم، نه روی جزئیات. نوشتم که اینها الان در کلانتری اونجا هستن، عبدالکریم قاسم هم در وزارت دفاع است و اینها فقط رادی در اختیار دارند و وزارت دفاع محاصره است. گزارشات مفصل بعدن. اینو من دادم و برگشتم آمدم دوباره در داخل شب بیدم چه خبر چه خبر نیست و رفتم منزل بابا علی. بابا علی پسر بزرگ شیخ محمود که یک وقتی به پادشاهی کردستان رسیده بود در سال 1921، رفتم اونجا بهش ارتباط دوستی داشتم و گفتم مسئله چیه؟ گفت که کار قومی هاست و بعثی ها. و گفتم در چه مرحله وضعیت؟ گفت تا اونجایی که دوستان من تلفن کردن در حال حاضر عبدالکریم قاسم زنده هست و یکی از روزنامه نویس های تقریبا بهش گفت که چپگرا که باش خیلی دوست و خیلی نزدیکه، این حامل پیغام است بین انقلابیون و عبدالکریم قاسم که تحت شرایطی این تصمیم بشه و چیز بکنن بیان بزر دفاع بگیرند. گفت هنوز موافقش رو به اون شرایط شده قبول نکرده. گفته نه خیر، من به اوضاع مسلط هستم و به هیچ وجه من چیزی میکنم. من آمدم به سفارتیم که یه خلاف خیلی فوری آمده، روز تعطیلم بود، جمعه بود، بس این که یه گزارشی آمده که مراتب اشرف عزو داشت فرمودن که تمام رادیوها و خبرگزاریها و عوامل خیلی طرف اعتماد اعلام کردن که عبدالکریم قاسم کشته شده است و اینها به اوضاع مسلط هستن. این مزخرفات چیه که سرانپیمان گزارش میکنه؟ ما هم نشستیم و جزئیات نوشتیم که آقا ما شخصا بلند شدیم و رفتیم و به هزار مکافات و مشکلات تمام اینهایی چیزی که من خودم شاهد عینی بودم و تا حالا گزارش بعدی هم اینه که من رفتم با بابا علی هم تماس گرفتم، در حال حاضر ایشون در ارتباط هست با این رجال و چه بسا اصلا وزیر هم بشه ایشون. این منبع به این موثقی با ایشون قبلا صحبت شده، ولی مثل این که این وزارت رو نخواهد پذیرفت و چون در زمان عبدالکریم قاسم ایشون وزیر شد و بعد از مدتی استعفا داد و مثل که تمایلی به قبول وزارت نداره و ایشان میگفتن که ممکنه فؤاد عارف جنرال بازنشسته، سطیق بازنشسته به سمت وزیر در این دولت به جای این بابا علی که ممکن نپذیر منصوب بشه. من با حتی فؤاد عارفم دوستی بسیار نزدیک داشتم و به منزلش آمد و رفت میکردم، از اطلاعاتش استفاده میکردم، از تلویزیون استفاده میکردم، هم برای مسئله کرد و هم برای انقلاب در عراق. حالا مسئله این که چرا ما اصلاح داشتیم که وضع عبدالکریم قاسم رو به هم بریزیم این بود که روزی آقای آرام به من گفت که به من دستور داده شده که آقای عبدالکریم قاسم رو ببینم و سفارشی دارم از طرف اعلی حضرت بریم.
آقای آرام چیکار میکردن؟
آقای آرام سفیر ایران بود در بغداد و ایشان به من گفتن که شما هم در معیت من بیایید با هم دیگه بریم. گفتم اشکالی نداره. ما رفتیم در معیت ایشون و آقای جعفر رائد سمت مترجم داشت. رفتیم اونجا، وقت قبلی داده بودن، رفتیم اونجا. بعد ایشون رو که بله اعلیحضرت به شما سلام رسوند است و ابراز دوستی مدد میکنه و از شما انتظار داره که روابط دوستی تجاری سیاسی بین این دو کشور وجود بیاد، ایشان یک مرتبه یک دری باز کرد که البته آشکار نبود در داخل اتاقش و رفتیم تو دیدیم که اتاق خوابشه. در اونجا وقتی که در باز کرد، یه گنگه رو باز کرد، تمام آغشته به خون بودی حرفا، گفت که آقای سفیر من با این وضعیت روبرو هستم. این لباسی بوده که در وقتی که ایشان در شارع رشید میرفته یک مرتبه بهش سوء قصد میکنن و به اسیها بودن که در همونجا بلافاصله آجودانش رو ازش کشته میشن و خودش هم دستش رو زد بالا، تمام جبهه زده بود که دستش هم تیر خورده بود. که من در داخل عراق به این وضعیت مشکلات دارم، اینا همشون مخالف با رژیم سلطنت هستن، با دولت ایران هستن و اینها اگرچه کمونیست نیستن ولی خیلی افکار چپیتر از کمونیست ها دارن. غیر از اینها قبیل ها هستن، غیر از اینها کلا هستن که مخالف با چیزا هستن. گفتم در اینجا من چیزی دارم جواب میخوام بدم، کردها به طور کلی اینها در هر جای دنیا باشن اینها ایرانی هستن و نظر نامساعدی به ایران ندارن و حتی موافق هستن و در حال حاضرش هم با اون که اینها خیلی علاقه زنی که ما ارتباط داشتیم بهشون، خیلی علاقمند هستن که با ما رابطه ارتباطی داشته باشن، ولی به خاطر تقویت شما ما هیچ گونه ارتباطی نگرفتیم. این است که ما کل از خود میدونیم، کل ما را از خودشون میدونن، به هیچ اختلافی با کردها نداریم. گفت من در این مورد داخل بحث در این مورد نمیشم، برای که من خودم مادرم هم کرده و احساس کردی هم دارم، ولی غیر از اینها احزاب متفرق اینجا زیاد هستن، کمونیست ها هستن، بعثی ها هستن، قومی ها هستن و و و اینه که من این مشکلات دارم، من علاقه دارم به دولت ایران، به ملت ایران، ولی ما شکننده رژیم پادشاهی هستیم، ما شکننده پیمان بغداد هستیم و هنوز ما در حال انقلاب هستیم و شما انتظار نداشته باشید که ما با شما یک روابط سیاسی خیلی گرم و روابط تجاری و روابط اجتماعی همه چی با شما داشته باشیم. این کار ممکنه ولی وقت لازم داره. متاسفانه یا خوشبختانه عمرم کفاف نداد و مسئله انقلاب قومی ها و بعثی ها به طور کلی به همتمار زندگیش و هم خدمتش به یعنی در عراق خاتمه داد. من شخصا به اون شخص خیلی احترام قائلم، به خاطر اینکه روی کاراکترش که وقتی که بررسی میکردم به واقعی شخصی بارسته، خیلی پاک، خیلی درست درست کار و با یکی از همدورهاش که وقتی که معلم بوده و همدانی بود آقای علوی آشنایی پیدا کردم. ایشان رو یک مرد هم معتقد مسلمان و هم یک مرد واقعا میهن پرست و به خاطر عشق به میهنش و علاقمندی به میهنش میاد داخل ارتش میشه و همیشه از وضع موجود ناراضی بوده که بعدها بله یکی از عوامل خیلی مؤثر بود که فرمانده تیب بود به اتفاق عبدالسلام آره کودتان کردن و اختلاف با هم پیدا کردن که ایشون به لفاظ خودش نخست وزیر خون در حالی که انتقالایی نبوده و ایشون هم به سنت معاون نخست وزیر گذاشتش، اختلافات عمیق شد که ایشونو میخواست بفرسته به وابستگی نظامی در خارج از کشور، نه زندانیش کرد و خودش هم رفت از زندان در یک عیدی آورد بیرون که بعد چون جمال عبدالناصر اینها با اینها تماس گرفتن به همین به اصطلاح کودتا رو بعدش انجام دادن و اصل بود که رادیوها مرتبا اعلام میکرد که خبر مهم داریم، چون چیزها چون اداره رادیو نزدیک سفارت بود من به صورت پیاده رفتم و جلوگیری کردن از بنده بلافاصله کارت من نشان دادم، گفتم که من عضو سفارت دارم، خودم میخوام برم، رفتم از جلو یا رد بشم، دیدم یکی دو تا زره پوش آمد و بوق زنان و دم اداره رادیو متوقف شد. به معنی که متوقف شد دیدم یه عده پیاده شدن و خوب به من رد کردن، گفتم تونتر برو، نمیدونستم چی. من برگشتم به سفارت و رفتم پای تلویزیون نشستم، به خاطر دارم که آقای آرام بود، اونم اونجا نشسته بود و نگاهی تلویزیون میکردیم، یک مرتبه اعلام کردن که بله عبدالکریم قاسم و چند نفر دیگه فرمانده نیروی هوایی و وزیر کشورش مثل اینها رو تیماران کردن و عکساشون رو نشون دادن در توی یکی تلویزیون و یک درجه داری سر چیز رو راست کرد، سر عبدالکریم قاسم راست کرد و یه توفی تو صورتش انداخت که البته بعدها که من از مردم میشنیدم خیلی متأثر بودن از این واقعه. ما کمک به کردها رو به همین صورت ادامه دادیم، به خصوص که شنیدم، البته من نمیدونستم، برای شنیدم که امریکایی ها و اسرائیلی ها هم در این مسئله خیلی علاقمند هستند و میخواهن اینها را بیشتر تقویت کنن. یک روزی من به تهران احضار شدم و تیمسار سلشکر علی معتضد من احضار کرد. اون وقت مسئول اطلاعات خارجی داشت، گفت که چند نفر از اشخاص مهمی در اینجا خارجی هستن، میتونی شما اینها رو پیش مولا مصطفی ببری و برگردی یا نه. گفتم که به من 24 ساعت مهلت بدید، من باید از داخل ایران برم، اون منطقه تمام مناطقی است که همه جاندارم هست، سازمان امنیت هست و میباید که من از پیرانشهر اینا رو ببرم به اونجا. یه منطقه بود که خیلی حساس و مهم و حتی تیپی در اونجا اسکان داشت، از این لحاظ برای من خیلی مشکل بود که اینها رو بسکیت بارم کسی نفهمه، و این بود که من گفتم اشکال نداره. البته در اینجا چون مواردی پیش میاد که مربوط به گذشته میشه باید به اطلاعاتون برسونم. تیمسار مرحوم پاکروان علاقمند شدن برای مذاکره با شخص مولا مصطفی به محل اقامتش برن. به من گفتن این مسئله کاملا محرمانه است و ترتیب این کار بدید. معاون نخست وزیر رئیس سازمان امنیت میخواد بیاد به داخل کشور دیگری و بیاد در منطقه جنگی برای اونجا مولا مصطفی رو ببینه. من خب کار بسیار مشکلیه، گفتم من قبل از این کار انجام بشه بهتر است که من یه سفر برم با شخص مولا مصطفی صحبت کنم از لحاظ تأمین راهی نرفا و بلکه حتی بتوانم بیارم جلوتر نزدیکتر ایشون رو مقرش بیارم خودشو نزدیکتر که مسافات زیادی ما نریم. گفت بسیار خوب. من رفتم تمام تحقیقات و کارامو کردم و قرار گذاشتیم که به تهران که تلفن که میکنم یه علامت اینه که من در فرض بفرمید که رضاییه آمادگی دارم و هستم و ایشان به عنوان بازدید از سواک های اونجاها بیاد و بیاد در چیز بیاد در رضاییه در اونجا منش ملحق بشم و به این درست شب به اون منطقه برسیم و من ایشون بردارم ببرم به داخل عراق. به طور خیلی خلاصه میخوام از کنم این کار انجام دادم. ما در یک پاسگاه مرزی که به طور کلی قبلا دستور داده بودم خلوت بشه، مال ژاندارمری بود، چون قبلا دستور داده شده بود که سرهنگ پژوان به اون منطقه میاد اگر احتیاج داشته باشه. که من گفتم که برای اینکه در اینجا ما یه مذاکرات چیز داریم کسی در پاسگاه این شده باشه. به طور کلی پاسگاه رو به طور کلی من چیز کردم و به ساواک محلم خبر ندادیم و رفتیم برای دیدن مولا مصطفی. ایشان
این چه سالی بود ببخشید اگه بتونید؟
خوب به خاطر ندارم، خوب سالها رو خوب به خاطر، مثل که سال 1963
شما نبودم.
بله.
در عراق کی بود رهبر عراق در اون موقع؟
رهبر عراق در اون موقع هنوز چیز بود، هنوز عبدالکریم قاسم بود، چون الان به خاطر دارم مسئله انقلاب چیزها در سال 1963 بود، مال عبدالکریم قاسم و ببخشید مال عبدالسلام عارف و بعثی ها. ما رفتیم دیدم که فقط 4-5 نفر از سران و کل رو فرستاده و خودش نیومده، در حالی که انتظار داشتم ایشون بیاد به استقبال ایشان نیومده بود. ما جی پی که با خودم برده بودیم به سوار شدیم و رفتیم مسافتی رو و رفتیم در محلش، ایشون تا دل در آمده بود. من کمی ناراحت بودم از این کار، ایشون میباید این کاری میکرده. رفتیم مذاکرات رو انجام دادیم، همون شبانه برگشتیم، متاسفانه جیبمون توی گل گیر کرد و گفت که جیب جا بذاریم. گفتم جیب در داخل عراق جا بذاریم؟ گفت بله. گفتم اجازه بدید من میگم که بیان درش بیارن. گفت که نمیشه، معطل این کار نشیم. به ما پیاده آمدیم و آمدیم به مرز و لباس رو عوض کردیم و آمدیم یه ماشین دیگری. من رفتم در داخل اون بخش سابا، گفتم یه ماشین بمیدیم، من کار خیلی فوری برم آوردم در خارج شهر، در نزدیک های مرز تیمسار رو سوار کردیم و آمدیم به طرف مهاباد که چیزشو ماشینشون در مهاباد گذاشته بودیم که با جیب آمده بودیم. و بعد تو رو من گفت که اصلا یه ماشین عقبش نمید برها ببخشیدش بهشون بدید. همین کار کردیم. این داستانو برای خاطر این آوردم وقتی که مصمم شدیم که این رئیس ستاد ارتش، رئیس رکن دو، رئیس رکن سه عملیاتی اسرائیل بودن که میباید من میبردم به اونجا تا رضاییه رو. ما با هواپیما رفتیم، یه هواپیمای در بس گرفته بودن براشون و از اونجا هم ترتیب کارا داده بودم که ماشین از تهران بره و از سواک ها چیزی نگیم کسی نفهمه، و رفتیم در خارج از پیرانشهر در یک چشمه بود در اونجا که آمد و رفت به طور کلی قدغن، اونجا کسی آمد و رفت نمی‌کنه، مناطق مرزیه، در اونجا نشستیم. اصل بود که یک استانه مشروبی ها خوردند و پیاده رفتیم در اون طرف مرز، لباساشون رو عوض کردیم، در همین پاسگاهی که همیشه می‌رفتیم لباسا رو عوض کردیم و رفتیم به داخل مرز. به محض اینکه بیش از یک الی دو کیلومتر نرفته بودیم، شب بود وارد شدیم، دیدم حداقل 200 الی 300 نفر مسلح و بعد پیش و پس روی نرفا کاک جلال و مولا مصطفی اینجا آمده. خیلی ناراحت شدن حقیقت چه بخوایی، برای اینکه مایی که ایرانی و به اصطلاح هم نژاد به اینکه آمادگی پیدا کرده بودیم اینطور به این مردم کمک بکنیم، نسبت به رئیس من، نسبت به معاون نخست وزیر مملکتم، نسبت به کسی که به حقیقت و واقعیت به مسئله کرد و کردستان توجه داشت و میدونست اینها ایرانی هستند و باید اینها با ایران ربط و روابط معنوی داشته باشند، اینطور بی توجهی کرده بود. من از اون لحظه از مولا مصطفی رنجیدم و متأثر شدم و رفتیم به محلش، نشستیم اونجا، شروع کردم به مذاکره و صحبت و من به من نگفتشون، چون من در عراق بودم، دیدم که چند نفر با لباس پیشمرگه چریف در اونجا هستند و آمدن و با این رؤساشون دست دادن. و در اون موقع به خاطر دارم مثلی که سرتیپ منصور نماینده ما بود پیش مولا مصطفی، برای اینکه در داخل مقرهای اونها، در داخل محل فرماندهیشون و در ستادشون ما دستگاه بیسیم جاو داشته بودیم، دکتر فرستاده بودیم، پزشک فرستاده بودیم، وسائل بهداری فرستاده بودیم و پزشکیار و تعداد زیادی درجه دار به خاطر کمک به اونها. به من نگفته بودن ولی چیزی نبود، دیدم چند نفری آمدن و با اینها به زبان خودشون یا عیبی یا هرچی دیگه صحبت میکردن و بعد جلسه تشکیل شد که منم در اونجا بودم. صحبت از تعداد نفرشون، کمبود سلاحشون، وضعشون در حال حاضر در کجاها روی نقشه بررسی بکنن، و صحبت از تعلیم دادن به افرادشون در اونجا جنگ های پارتیزانی، در حالی که من چه خود من و چه اونها معتقد بودن که اصولا جنگ پارتیزانی رو به کرد یاد دادن یه چیز بی ربطی بود. من اونجا حس کردم که نه، این رو به این عنوان که اینها میان اینجا آموزش میدن، آموزش سلاح، چه سلاحی هست که اونها اصلا آشنایی نداشتن، سلاح های سبکن در اختیارشون میداشتن. و در هر حال من فهمیدم که این چند نفری که فرستادن به صورت دائم در اونجا باشن باید مسئولیت داشته باشن که در اون منطقه و از اونجا تا بغداد و سایر جاها شبکات اطلاعاتی به وجود بیارن. اون شب من حتی از ناراحتی شام نخوردم و هر اندازه که مولا مصطفی و پسراش و مسئولان دیگری چیز کردن، گفتم من اصلی با اینها بودم، چیزی خوردم و اصلا نمیتونم چیزی بخورم. دیگه صورت رو به اتمام بود، من بلند شدم و حتی بی خود حافظ از مولا مصطفی رفتم و خوابیدم. فردا صبح که شد دیگه کارهای ما تمام شده بود، موندیم تا شب در اونجا، موندیم دیگه چیز مهمی نبود جز اینکه در اونجا بمونیم، صحبت بشه و این رئیس ستاد ارتش و رئیس کل دوستی با همین مسئولی که اونجا بودن بیشتر چیزهای خصوصی صحبت بکنن. تا نزدیک غروب شد دیدم مولا مصطفی عیناً همون استقبالی که کرده پیاده همینطور عقب اونها داره میاد و اینها رو بدرقه میکنه. البته من در اونجا امیرنامی بود که مسئول بود که یکی از رابطین بود در تهران، من بهش گفتم که ایشان بسیار ناجوانمردی کردن. گفت چرا؟ گفتم که 3 نفر کلیمی ما برمیداریم میاریم اینجا، ایشان بلند میشه از مقر پایگاهش پیاده میاد به استقبال اینها با 100 نفر 200 نفر، در حالی که معاون نخست وزیر یک مملکت رو اینها میاریم اینجا به اون صورت تا دم در اتاقش میاد بیرون. که بعدها البته این موضوع به گوش مدا مصطفی رسنده بودن و ایشون هم یکی از من مکدر شده بود. در هر حال ما معمولیت کاملا خوب انجام دادیم، برگشتیم به تهران و من برگشتم به عراق. مسئله فعالیت ما در اونجا تقریبا میشه گفت که منتفی شده بود، برای اینکه نگاه میکنیم که ما که با بعثی ها ارتباط داشتیم و غیر بعثی ارتباط داشتیم، در حال حاضر اینا آمدن و حکومت میکنن. البته بر علیه کمونیست ها فعالیت بسیار شدیدی داشتن، تعداد بسیار زیادی از کمونیست ها دستگیر و بازداشت شدن و حتی اعدام کردن و یک زندان بزرگی هم که یک استادیوم ورزشی بود نزدیک خونه من، تمام اینها پر از زن و مرد و اینها و شب می آمدن، نه فقط اینکه واقعا با زنها نزدیکی می کردن، اینها را می بردن دست دسته می کشتن و یک قتل عام عجیبی از کمونیست ها در سراسر عراق کردن. بعد با قومی ها به رهبری عبدالسلام عارف بر علیه خود همین بعثی ها به اصطلاح دست به عملیاتی زدن و اینها را برکنار کردن، با توجه به اینکه حسن البته خودش نخست وزیر بود و اینها زیر زمین رفتن و این موفقیتی برای ما بود که در حال حاضر اینها رفتن زیر و این قومی ها سر کار هستند و ما باید حالا بیشتر این موضوع را جدیتر بگیریم و بر علیه همین عبدالسلام عارف عملیاتی انجام بدیم. این بود که من فعالیت رو بیشتر کردم و
نفهمیدم معذرت میخوام، بیشتر قومی ها سر کار بودن، فهمیدید؟
بله، برای اینکه عبدالسلام عارف اصلا قومی بود، قومی ها کسانی بودن که طرفدار عبدالناصر بودن، جمال عبدالناصر بودن، کاملا مشخص بود و تمام عراق میدونست و ما هم میدونستیم. از این لحاظ یک مخالفت شدیدی جمال عبدالناصر با شخص علا حضرت و با مملکت ما داشت. این بود که وقتی که ما دیدیم که این عبدالسلام عارف اینها را زده بحثیدی سر کار نیست، ما بیشتر به بحثی ها نزدیک شدیم برای اینکه بتوانیم عبدالسلام عارف رو و این قومی ها رو از سر کار برداریم. جریان رو من مرتبا به تهران گزارش میکردم و حتی یک مرتبه من خواستم که با هر گونه اطلاعاتی که داری به تهران بیایید. من وقتی به اونجا آمدم مجددا گفتم که شما باید حضور علی حضرت شرفیاب بشید. من رفتم شرفیاب شدم و به من گفتن که کارهایی که در اونجا کردید به صورت شماتیک هم بکشید و هم. من رفتم در اونجا شرفیاب شدم، کلیه کارها رو البته گفتم که کسالت داره بیش از رو ساعتی چیز نکنید، در حوالی یک ساعت یک ساعت و نیم من توضیحات دادم و خیلی راضی بودند و نفوذم و در سازمان امنیت چون که اطلاعات میگرفتم، یعنی که در ضد اطلاعات چون که از چه کسانی مراقبت میکنن، تا مثلا مراقبت شدید از من میخواستن بکنن، فرمی آمدن میگفتن که دستور داده شده مراقبت رو میکنن، یه همچی چیزه. و حتی این مورد تعجب علاحده شده بود که من مثلا ماهی بیش از 10 دینار به این مامور نمیدم و حتی سوال کردم که 10 دینار چاره، گفتم 300 تومن، جمعش 300 تومن بیشتر نمیشه، 15 دینار، 10 دینار، 15 دینار، 20 دینار متفرقه. گفتن اینها اینقدر بدبختن که با 20 دینار و 15 دینار و فرض کنید که 30 دینار میان خودشون نوششون. گفتم بله، حقیقت و واقعیتی هست، تا اینها که اصلا دست و مدارک میفیسی. وقتی که من تشکیل کردم گفتن که این از این اشخاص میتوان خارج از کشور بیان، گفتم بله قربان. گفت بسیار خوب، این موضوع رو با پاکرمان صحبت کنید و ببینیم وضعشون چیه. این طوری برام چیز شد که میخوان اطمینان حاصل کنم که این چیزهایی که من کشیدم آیا صحت داره نداره، این افرادی که به این همه مهمی نوشتم آیا وجود خارجی دار ندارن. وقتی آمدم پیش پاکرمان روز بعد، سرلشکر معتزد از من خواست دو نفر اسم بود، این و این بیان در خارج از کشور کسی میره به ملاقات شو. گفتم بسیار خوب. من رفتم به اونجا در بغداد، بهشون گفتم که قرار شد که دو نفر سرهنگ بودن، یکیش گویا شاغل بود، یکیش هم بازنشسته بود که همیشه با من ارتباط داشت و اینها آمدگی پیدا کردن پاسپورت بگیرن به هر وضعی هست برن در ژنو، گویا خوب به خاطر ندارن در ژنو ملاقاتی بکنن. و رفتند و بعد فهمیدم که گویا سلشکر معتزد رفته اونجا بهشون صحبت کرده و اون چیزهایی که من در اونجا گفته بودم مورد ایشون قرار گرفت. و
اینا از افسران بعثی بودن این دو نفر؟
بله بله، از افسران بعثی بودن. نکته مهم در اینجا این بود که این حزب بعث هم مخالف کمونیستا بودن و هم مخالف قومی ها بودن و گروه دسته به اصطلاح ناسیونالیست 100% عراقی که ربط و ارتباطی با این گروه های سیاسی نداشته باشه دارای یک سازمان متشکلی نبودن ماشون استفاده بکنیم، و یا اگر سازمانی داشتن سازمان بسیار ضعیفی بود که در داخل ارتش و در سایر منابع مهم دسترسی امکاناتی نداشتن. این بود که ما به بعثی ها چسبیدیم به خاطر این که دارای این خصوصیات بودن، هم مخالف با کمونیست ها و هم مخالف با جمال عبدالناصر و قومی ها بودن، و این که هم شکست خورده از دست عبدالسلام عارف میتوانیستیم به بهترین نحوی با اینها در ربط ارتباط باشیم. مسئله به نحوی بعد از اینکه اینها برگشتن به عراق به من دستور داده شد که با یکی غیر از این آقایونی که با تو در ارتباط هستن با یکی از این مسئولین بالاتر از اینها تماس گرفته بشه، و اینها اگر میگن که بله با حسن البکر که رهبرشون هست چیز هست مسئولشون هست ملاقاتی برای تو وجود بیارن و یا یکی یه نماینده مخصوص ایشونو ملاقات بکنید. کار بسیار مهمی بود، کار بسیار مشکلی بود. من علاوه بر این عملیاتی راجع به اکراد داشتم عملیات دیگری از لحاظ ملاقات با این روحانیون مثل آقای حکیم یا فرض بفرمه که اعلامیه هایی که در داخل سفارت تهیه بکنم و بر علیه دولت وقت اصلا منتشر بکنم و حتی به تمام اسامی اشخاص با آدرساشون داده بودن که ما اینها را پستم بکنیم. من شخصا با یک عضو سفارت که واقعی یک فرد بسیار میهن پرستی بود با من همکاری داشت به نام کشوری، تا ساعت 1 و 2 بعد از شب ما در سفارت می نشستیم، اینها رو می نوشتیم، چاپ می کردیم، پولیکوپی تکثیر می کردیم، در داخل پاکل می داشتیم و اینها رو در داخل صندوقهای پستی می داشتیم و برای مردم می فرستادیم. و این بسیار کار مشکلی بود برای من که بتوانم فرض کنم با یکی از این رهبرا برم ملاقات بکنم. معذرت، چون خواست اونجا بود از اینا خواستم که باید این کار بشه. این بود که یه روزی به من خبر دادن که شما آماده باشید امشب ملاقاتتون میدیم. گفتم بسیار. گفتم با کی؟ گفتم چیکار داری با کی هست شما کار نداشته باشید. من از اون منزل تاجر بودم، خیلی متاسفم برای خودم که اولا اسمش فراموش کردم و متاسفم برای اون که به ما خیلی خدمت کرد، شیعه بود، احساسات ایران دوستی خیلی داشت، حالا یا به ظاهر یا باطن در حال به ما خیلی کمک کرد، مرد بسیار وارسته بود، متاسفم اسمش فراموش کردم. من به منزل اون رفتم، از اونجا اون سرهنگدون بازنشسته من سوار ماشین خودش کرد به یه محل دیگری بود. اونجا یه غیر نظامی با یک نظامی که میگفت اون شخص به همشون غیر نظامی بودن من بردن به یک منزلی که اصلا نمیدونم کجا بود، هیچ جاش نمیدونستم، در تقریبا خارج شهر بود. رفتم اونجا و من این صدام حسین رو در اونجا ملاقات کردم. اون وقت نه اسمش میدونستم نه فامش میدونستم هیچ نمیدونستم. گفت که من نماینده بکر هستم و قوم و خویش حسن البکر هستم، از این که شماها با ما، من حالا پیغامیشون هستم، ایشون به مناسبت این که از لحاظ حفاظت خیلی مشکله و در جایی هست نمیتونه که اصلا در بغدادم نیست، از این لحاظ نتوانستیم و خیلی خیلی علاقه من بود، من حامل پیام سلام گرم و صمیمانه ایشون به شخص اعلیحضرت هستم و به این فکری که شما دارید و کمک هایی که میخواید ما بکنید خیلی معتقد و مؤمن هستم و امیدوارم که این به جایی برسه که بالاخره. یه همچون صحبت های مختصر من آمدم و موضوع رو گزارش کردم که مسائل دیگری خیلی صحبت شده که الان رو جزئیات اولا به خاطر ندارم، ولی اصل مطلبش همین بوده. منم گفتم که امیدوارم که ما به این صورت که با شما الان یکی دو سالی هست با شما ارتباط داشتیم، ما درجه اخلاص سمیت خود من شما نشون دادیم، شما هم به همین صورت عمل بکنید. مصادف شد با اینکه به اینها پول و اسلحه برسونن، ولی برای من امکان پذیر نبود در همچون عملیاتی شرکت بکنم. این بود که نمیدونم از چه راهی به چه ترتیبی به اینها پول و اسلحه دادن و اینها توانستن که این عملیات رو به نتیجه برسونن و بر علیه ببخشید مصادف همین زمان عبدالسلام عارف در جنوب بود، برای بازی رفته بود در قرنه که محل تلاقی شط العرب، یعنی درودخانه که در اونجا به محمد سنیش و شط العرب تشکیل میده، در اونجا در یک مسابقات وجه شرکت میکنه. وقتی هلیکوپترش بلند میشه به یک گردبادی برخورد میکنه و زمین میخوره، ولی هلیکوپتر بعدی میگذره و به سلام میرسه به بغداد. این مسئله در تمام دنیا به این صورت چی شد که ایشان کشته شده. من از من نظر خواستم گفتم که بلافاصله من با وزیر و وزرا و کسانی که اونجا ارتباط داشتن و کسانی که بایش رفته بودن که اونها به صورت غیر مستقیم با کسی که در چیزش در هلیکوپتر دومی بودن تحقیق کردم، گفتم نخیر این یه واقعی چیز بوده، اتفاقی بوده نبوده. من احضار کردم به تهران برای این مسئله، یک کمیسیون در دفتر سپه بود اون وقت، فردوس که رئیس دفتر ویژه بود با شرکت تیمسار پاکربان، تیمسار کمان رئیس اداره دوم، آقای وزیر خارجه که اومد، آقای آرام وزیر خارجه شده بود در این موقع، سفیر ایران در بغداد آقای دکتر مهدی پیراسته بودن. البته قبل از ایشون آقای دکتر مشایخ فریدنی بودن برای مدت کوتاهی، ولی